ایران را نگذارند به یک سامانی برسد و چماق استبداد تا آخر باقی بماند، بین افراد، دستجات، احزاب اختلاف انداختند. حتی اونهایی که اون وقت بودند میگفتند که در یک خانه بین برادر با برادر، پدر و پسر اختلاف بود، یک دسته مستبد، یک دسته مشروطه. این اختلاف موجب شد که نتوانست مشروطه اونطوری که علمای اسلام میخواستند تحقق پیدا بکنند. بعد هم این اختلافات موجب شد که یک دسته از اون قرب زده ها بریزند و به اسم مشروطه بگیرند مقامات را و استبداد به صورت مشروطه بر این که ملت تحمیل کنند، و دیدید که چه شد.
فرمان مشروطیت در کدام بنای تاریخی امضا شد؟ 1. کوشک احمدشاهی، 2. کاخ صاحب قرانیه و 3. تالار الماس کاخ گلستان. پیامکاتون رو بفرستید به شماره 3558 یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800 و حالا پاسخهای شما.
سلام، گزینه 2 کاخ صاحب قرانیه می باشد. با تشکر، محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان.
با عرض سلام، گزینه 2 محمود عبدالفتاح از بروژه.
عبدالمحمد خادمی، کاخ گلستان.
آقای جمشید کریمی از ماهیدشت نوشتن گزینه 2 یعنی کاخ صاحب قرانیه. ایشون از روستای چوقا سفر در نزدیکی ماهیدشت فرستادن. خیلی ممنونم ازتون. همینطور اجازه بدید که من پاسخها رو یکی یکی براتون بخونم. گزینه 3 نوشتن آقای خانم میرزاپور از کرمانشاه، همینطور خانم میرزایی از ربات کریم هم همین گزینه 3 رو انتخاب کردند. و اجازه بدید که چون بیشتر گزینه 2 رو انتخاب کردم، بریم یه چند تا از اسم هایی که گزینه 2 رو انتخاب کردن رو براتون بخونم. این عزیزان گزینه 2 یعنی کاخ صاحب قرانیه رو انتخاب کردند و بهش نظر دارند. حسین ابوطالبی از تهران، مرتضی محمدی از مریانج در نزدیکی همدان و آروین محمدی از شهر جدید علی‌آباد، فریده سلطانی از محلات و علیرضا اسماعیلی از شهرضا، مصطفی محمدی از توی سرکان همدان، ایرج فلاحی از ماهیدشت و همینطور خانم پیمانی هم از خمینی شهر همین گزینه رو انتخاب کردن. سمیرا ابیاتی و حسین عبدالله زاده هم همین گزینه دوم رو انتخاب کردن. خب بریم به سراغ یکی دیگر از کارشناسان ارجمندی که میخواییم باشون صحبت بکنیم. انقلاب مشروطه از بزرگترین رویدادهای تاریخ اجتماعی ایرانه که مردم ایران با این جنبش اجتماعی اقتصادی از یک دوران تاریخی وارد دوره دیگری شدند و گام بلندی به پیش برداشتن. مشروطیت مفاهیمی مثل قانون، آزادی و مفاهیمی از این دست رو وارد گفتمان مردم ایران کرد. درباره که خواسته های مشروط خواهان و سرانجام این جنبش من با آقای دکتر جواد منصوری گفتگو میکنم. آقای دکتر به شما سلام، روزتون بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو.
سلامتون هستم. متشکرم آقای دکتر. خب در واقع هر کسی وقتی که تحلیلی ارائه میده از جنبش مشروطه، با توجه به اینکه چه زاویه نگاهی داره، خواسته هایی رو برای این جنبش برمی‌شمارد. حالا کسانی که معتقدن که این جنبش منحرف شد میگن که این جنبش عدالت‌خانه بود و خواهان عدالت بودن، بعدن مشروط خواهی شد و خواسته های دیگری داشتن. در مجموع اگر که بخواهیم حالا همه سویه ها رو در نظر بگیریم، جامعه ایران در جنبش مشروطه دنبال چی بود آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله قاجاری خب به هر حال یک خاندان بولدور و یک خاندان بی‌لیاقتی برای حکومت بر ایران بودند و به این دلیل به شدت دولت‌های خارجی در ایران افزایش نفوذ و سلطه رو دادن، به طوری که بعضن گفته می‌شد که اونچه که در ایران می‌گذرد یا به دستور امریکا، انگلستان است، یا به دستور روسیه است، یا به دستور فرانسه است و امثال این صحبت‌ها. یعنی این که به هر حال مردم ایران احساس استقلال که هیچ، حتی احساس اینکه دین و منافع ملیشون و تمامیت ارضیشون در معرض خطر هست رو کاملا احساس می‌کردن. حالا قرارداد رویتر، قرارداد دارسی، قرارداد تنباکو و قرارداد متعدد، اینها کاملا مردم ایران رو نگران کرده بود و دولت هم عملا نه تنها اعتنایی به خواسته های مردم نمی‌کرد، بلکه به توجیهگری و یا بی‌اعتنایی به خواست مردم همچنان ادامه میداد و بعضا هم حرکت های مردمی رو سرکوب میکرد، تا اینکه به هر حال در سال 1275 هجری شمسی یا به تعبیری 1318 و 19 قمری در حال یک قراردادی بین ایران و انگلستان معروف به قرارداد تنباکو امضا شد که این خیلی واضح و آشکار بود که مقدمه وابسته کردن اقتصاد ایران و مقدمه سلطه شرکت‌های خارجی مشابه اون که در هند عمل کردن و به این ترتیب علما و بعد مردم که پیروه علما بودن، مردم آگاه و متدین، اینها شروع کردن به مخالفت با رژیم. در هر حال خب طبیعتا رژیم هم سرکوب میکرد و مقاومت میکرد، اما نکته‌ای که اتفاق افتاد این بودش که در حال علی‌رغم این سرکوب ها همچنان این جنبش ادامه داشت.
بله.
اما به دلیل این که رهبران جنبش یا از تجربیات کافی برخوردار نبودند و یا اینکه نوعی خوشبینی نسبت به روند حرکت ضد سلطه خودشون داشتن و فکر نمی کردن که به هر حال استعمارگرانی که خواب سلطه بر ایران رو دیدن، اونها با یک شگردهای مخصوصی وارد بشن و این نهضت و جنبش در واقع استقلال طلبانه و جنبشی که به رهبری علماست رو منحرف بکنن و این اتفاق افتاد که حالا جزئیات سفارت انگلیس و بعد هم دخالت های روس و بعد هم غرب زده ها و عوامل غرب که چگونه وارد کار شدن، در واقع نه تنها این جنبش به اهداف خودش نرسید بلکه در واقع سلطه بیگانه بر ایران رو افزایش رفته.
بله.
خب طبعا علما تو این قضیه عکس العمل نشون دادن.
بله.
و در میان اونها شهید شیخ فضل‌الله نوری با صراحت بیشتر، با تأکید بیشتری در مقابل این جریان ایستاد و گفت این جریان جریانی است که در واقع غیر از اینکه استحاله ما رو داره، هدف هم نفی استقلال ما هستش، و ایستاد در مقابل قضیه تا اینکه به حال به شهادت رسید. جلال آل احمد یه جمله داره که این جمله به نظر من خیلی قابل توجهه، میگوید که جنازه شیخ شهید نوری بر فراز دار در واقع پرچم خارجی بود که بر این مملکت مسلط شده است.
به
عبارت دیگه در واقع با شهادت ایشون
بله.
مقدار زیادی این جنبش فروکش کرد و از اهداف
بله.
خودش خارج شد و سرانجام رسید به قضیه کودتای رضاخان و دوله
بله.
پهلوی و غیر ذالک.
بله.
اما نکته‌ای که مهمه اینه که بعدها مبارزین از این جنبش ها درس گرفتن و لذا در مقاطع بعدی ما میبینیم که سرانجام بالاخره اگرچه با یه فاصله زمانی در حال به انقلاب اسلامی
بله.
و قضایای بعد از انقلاب میرسیم که نتوانستن با شگرد هایی که در مشروطیت و در 28 مرداد و یا در اشغال ایران انجام دادن
بله.
انجام بدن و انقلاب رو برگردن.
بله، این نکته بسیار قابل توجهی است آقای دکتر، که هر جایی که ما در تاریخ تجربه هایی داریم، این تجربه ها رو باید بازخوانی بکنیم و ازش استفاده بکنیم در امروز. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
خدا
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. فرمان مشروطیت در کدام بنای تاریخی امضا شد؟ 1. کوشک احمدشاهی، 2. کاخ صاحب قرانیه و 3. تالار الماس در کاخ گلستان.
سلام، سرزمین شهید پرور من، معظم دختر شاهزادی ترک قشقایی هستم از رویه. جواب سوال شما کاخ صاحب قران. متشکرم از برنامه خوبتون.
با سلام، پاسخش میشه کاخ صاحب قرانیه. خاوری نژاد از مازندران. متشکرم.
الو سلام، من عبدالخالق شیرانی هستم از اصفهان. کاخ گلستان این قرارداد امضا شد. خیلی تشکر.
گزینه دوم حسن مرادی هستم از درویش کرج.
صفحه نمایشگری که پیش روی منه و پیامک های شما رو نشون میده به نوعی تصویری از فرد جمعی است برای خود من، که نشون میده که کم کم در طول برنامه این آگاهی در بین شنونده ها بیشتر میشه و گاهی حتی بعضی از شنونده ها پاسخ خودشون رو تصحیح میکنن و گاهی دیگه میبینیم که قاطبه شنونده ها دارن یک گزینه رو انتخاب میکنن، که نشون میده که این خرد جمعی کار خودش رو انجام داده. ازتون سپاسگزارم. آقای حسین پاشا از نوشهر پاسخ رو فرستادن کاخ صاحب قرانیه و نوشتن که بعد از چند ماه دوباره مزاحم شدم، شما مراهم این، امیدوارم که همیشه همراه ما باشید. ما خیلی خوش به همراهی شما عزیزان هستیم. عزیزانی که گزینه دوم کاخ صاحب قرانیه رو انتخاب کردن، معصومه خاجبی از تون کابون، آقای یا خانم خاجبی از چالوس و همینطور اسکرخان از علی‌آباد، سارا ابراهیمی از مازندران و راضیه احسانی از چالوس و همینطور فاطمه عسکری از عراق گزینه دوم رو انتخاب کردن. در شهر تبریز نقاط بسیار پرشماری وجود داره برای گشتن. تبریزی که در جریان جنبش مشروطه میتونیم بگیم که دومین شهر پس از تهران بود که تحولات بسیار مهمی درش رخ داد، چهره‌های بسیار مهم و شناخته شده ای از اون سر برآوردند و در جریان جنبش مشروطه تاثیرگذار بودند و حتی خط پیوند تهران و تبریز هم شدند، از تبریز به تهران آمدند. در همین شهر تبریز یک خانه است با عنوان خانه مشروطه که می‌خوایم دربارش از جناب آقای دکتر کارگر بپرسیم. آقای دکتر کارگر مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور هستند. آقای دکتر سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مومنی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. در سال روز صدور فرمان مشروطیت در ایران لطفاً دست ما رو بگیرید ببرید داخل این خانه مشروطه ببینیم که داخلش چه خبره، و حالا کسانی که داخل این خانه نرفتن دست کم از در واقع منظر نگاه شما با این خانه آشنا بشن.
خواهش میکنم. به هر حال وقتی ما بخوایم به خانه مشروطه تبریز اشاره داشته باشیم و راجبش صحبت کنیم، باید راجب خود شهر تبریز صحبت بکنیم.
بله.
شهر تبریز زلزله هولناکی داشته در سال 1993 و بخش مهمی از شهر نابود میشه. تعدادی از آثار تاریخی که از استحکام برخوردار بوده باقی میمونه.
بله.
ولی به واسطه یه همتی که مردم تبریز و آذربایجان داشتن، این شهر مجدداً جایگاه خودش رو پیدا کرد به گونه ای که تبدیل میشه به دومین شهر در واقع کشور، شهر ایران. و به همین دلیل هست که ولیعهدهای دوره قاجار قبل از اینکه به صدارت پادشاهی برسن در این شهر حاکم میشدن تا بتونن که مشق حاکمیت رو انجام بدن. لذا اهمیت تبریز به قشنگی از این اتفاقات تاریخی و جایگاهی که داشته معلوم میشه.
بله.
طبیعی هم هست که مرکز جنبش های مختلف آزادی بخش بشه، از جمله زمانی که به هر حال مجلس شورای ملی توسط شاه قاجار محمد علی شاه به توپ بسته میشه، یک جریان مخالفی در سراسر کشور به وجود میاد که نبض اصلی اون در شهر تبریز زده میشه و مکان اصلی که تصمیمات گرفته میشه توسط ستارخان، باقرخان، سقط الاسلام و دیگر شخصیت هایی که نقش جدی در بحث مشروطه داشتن در خانه ای فراهم میشه و این تصمیمات در اونجا گرفته میشه که الان ما به عنوان خانه مشروطه میشناسیم، که این خانه از خانه های دوره قاجار هست و مالکش هم که جناب آقای پوزکنانی هستن و خودشون از آدم هایی هستن که در مشروطه بسیار مؤثر بودن. این خانه رو واگذار میکنن برای کسانی که از به اصطلاح نبض مشروطه رو میخوان به حرکت در بیارن و این حرکت رو شروع بکنن، و لذا این خانه به درستی خانه مشروطه شده، چرا که از همون ابتدای حرکت مشروطه توسط سردارانی چون باقرخان و ستارخان در همین مکان شکل میگیره.
بله.
لذا خود به خود این خانه دوره قاجار که در دو طبقه هست و دارای ستونهای زیبا، گچکاری‌های زیبا، آجرکاری‌ها و از نظر معماری همه ویژگی‌ها و ارزش‌های خانه‌های دوره قاجار رو داره، دارای اندرونی، دارای بیرونی، در یک فضای حدود 1300 متر مربع با یک حوض در وسط حیات زیبای این خانه. و بعدم وقتی ما وارد این خانه میشیم خیلی در واقع میتونیم اون حرکت مشروطه رو در اینجا احساس بکنیم. تندیس هایی که از مردان بزرگشون ستارخان، باقرخان، سقط الاسلام، حاج علی خطایی، زینت پاشا، تنها زنی که در جریان مشروطه فعالیت داشت، در اینجا ما میبینیم. تندیس هاشون رو میبینیم، وسایل شخصیشون رو میبینیم، باب عکس هایی رو میبینیم که تماما نشان دهنده تاریخ مشروطه هستند، و همینطور مثلا دستگاه‌های چاپ ژلاتینی که در اون موقع برای اعلامیه‌هایی که چاپ می‌کردن در همین خانه حفظ شده خوشبختانه. و حالا اگر بخوایم به همه این آثار اشاره بکنیم شاید خارج از حوصله باشه، ولی این تندیس‌ها، فرامین، اسناد، عکس‌ها وسایل شخصی به خصوص مربوط به ستارخان و باقرخان که حق بزرگی رو به جامعه ایرانی و تاریخ کشور ما دارن در اینجا تماما در دسترس هست و حیف هست که ما شهر تبریز رو بارها نبینیم و حیف هست که موزه مشروطه که بخشی از تاریخ پر افتخار مردم ماست بارها و بارها مورد بازدید قرار نگیره و این مشروطه شاید اولین حرکت در واقع حرکت مردمی است که تبدیل میشه به یک حکومت مشروطه در کل منطقه در واقع خاورمیانه و پیشتاز هست نسبت به همچنان. بسیاری از کشورهای دیگه.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر کارگر که مثل همیشه از روایت شما از موزه های کشورمون و از بناهای تاریخی بسیار لذت میبریم. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خداحافظ.
فرمان مشروطیت در کدام بنای تاریخی امضا شد؟ 1. کوشک احمدشاهی، 2. کاخ صاحب قرانیه و 3. تالار الماس در کاخ گلستان.
با سلام، کاخ صاحب قرانیه، شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
سلام، خسته نباشید. فرخ الماس خوندو از ورامین، گزینه 2.
شنوندگان عزیزی که به کاخ صاحب قرانیه نظر و رای دارند، آقای خانم فیروزی از گلپایگان، خانم یاریپور از درشهر، امیر محمد طهماسبی از درشهر، سید مسعود موسویان از بهبهان، شیرین فولاد، نوشتم فولاد شهر، فکر میکنم اسم شهرشون باشه ولی اسمشون شیرینه، محمد اسماعیل جم از شهر ری، محمد امین یاریپور از درشهر و اکبر حقیقی این گزینه رو انتخاب کردن. خانم رقیه ملکی هم همین گزینه رو انتخاب کردن. خانم رنجبر از البرز، حسین سیادشت از درشهر، مهداد حیدریانی از ملارد، محمد سیادشت هم که یه بار دیگه گفته بودم پیامک دو بار فرستادن، سعید درویشی از استان لرستان و همینطور اسمشون محسن سفری از عراق، حلیمه قنبری از گیلان، روستای پاشاکی و همینطور شنوندگان دیگری که اجازه بدید من سفر رو بازآوری بکنم، اگر فرصت بود در همین بخش اسمشون رو بخونم. بریم به سراغ جناب آقای ساجدی ارجمند که هر روز همراه ما هستند و ما از تحلیل ها و نگاهشون استفاده میکنیم. آقای ساجدی سلام، شما روزتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم، روز عالی بخیر و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای ساجدی. شما هم در سال روز جنبش مشروطه فکر میکنم بنا داشته باشید به این جنبش بله. بپردازید، بفرمایید.
نظر به اهمیتش اگه موافق باشید چند روز ما بخوام به مسئله
بله چقدر خوب هست.
امروز میخوام به حوادث قبل از مشروطه اشاره کنم که چطور بله. مشروطه به وجود اومد. خیلی سریع خلاصه ببینید، ناصرالدین شاه 3 تا پسر داشت، ظل السلطان که حاکم اصفهان بود، مظفرالدین شاه که حاکم آذربایجان بود و کامران میرزا. کامران میرزا کمی اراضی کامرانی شمال تهران به نام اون هست. مثلا جهت اطلاع شما، شما میدونید که فروکر مهرآباد چرا اسمش مهرآبادی؟ چون مهر همسر ناصرالدین شاه بود به نام انیس‌الملک. این مهرش کرد روش اسمون دیگه به نام مهرآباد.
بله.
انتخاب پادشاه بعد از ناصرالدین شاه به عهده انگلیسا بود، نه اینکه خود ناصرالدین شاه انتخاب کنه. با اینکه ظل السلطان پسر بزرگش بود، اما چون مادرش جز خاندان سلطنتی نبود نمیتونستن استفادهش کنم، بنابراین اومدن سراغ مظفرالدین شاه. مظفرالدین شاه علیل المزاج بود، مدام مریض بود، در طول عمرش از آذربایجان تکون نخورده بود، در ضمن چون خیلی هم چلمن بود انگلیسی‌ها همین انتخابش کردن برای اینکه رام باشه و تسلیم بشه. سوار کالسکه‌اش کردن آوردنش در تهران و چون اهل دیاره آفست و ممارست نبود، یک بردی به نام امین سلطان رو به عنوان صدر اعظم براش انتخاب کردن. امین سلطان آدم باهوش بود، در ضمن آدم بسیار بی‌رحمی هم بود. این موقع که دید خزانه خالیه، شروع کرد از روس‌ها وام گرفتن، به جاش امتیاز نفت، امتیاز شیلات به روس‌ها دادن و گمرک رو واگذار کرد به بلژیکی‌ها، جنوب رو به اونها واگذار کرد. از اینا پول می‌گرفت، صرف اطرافیان کاخ شاه می‌شد. مردم این وضعیت که اعتراض کردن، به پیرو اعتراض‌های ممتد نامه نوشتن به مظفرالدین شاه و خواستار بررسی و رسیدگی به این مسئله شدن. مظفرالدین شاه برای اینکه سر صدای بلند بشه، اولین کاری که می‌کنه امینالسلطان رو برکنار می‌کنه. و یک فردی رو میاره به نام عین‌الدوله که جبارتر و خونخوارتر از امینالسلطان بود. اصلا استارت مشروطیت اینجا می‌خواد که ما در جلسه فردا مفصل با شما صحبت کنیم.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای ساجدی، باهاتون خداحافظی میکنم به امید خدا تا فردا. خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم از شما عزیزانی که امروز هم با ما همراه بودید. آقای خانم مهربانی از فهرج هم پیامکتون رسیده، همینطور خانم سکینه پورمند از سیرجان و همینطور از روستای زرگران اولیا، یکی از شنوندگانمون فرستادن پیامکی که یه مقدار سردرگمه، من متوجه نشدم. خیلی از همتون سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در سال روز جنبش مشروطه و صدور فرمان مشروطیت، یاد همه کسانی که در دوره‌های گوناگون تاریخ برای سربلندی ایران عزیزمون کوشیدند گرامی می‌داریم و همینجا دوست دارم که یاد بکنم از شاعران مشروطه که هم تعهد اجتماعی داشتند و هم با زبان و قلم خودشون سعی کردن کاری بکنند. عارف قزوینی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و دیگران. بریم به سراغ عوامل برنامه که امروز صدابردارمون سرکار خانم کسائیان بودند، در بخش ارتباطات جناب آقای مقدم، هماهنگی سرکار خانم طاهری، تهیه کننده برنامه آقای محمد حاجی حیدری و من هم محمد علی مؤمنی که پیشگاه شما بودیم و این برنامه رو تقدیمتون کردیم. خب یاد کردم از شاعران مشروطه، اجازه بدید که این برنامه رو با دو بیت از عارف قزوینی به پایان ببرم. جامعه‌ای کو نشود غرق به خون بحر وطن، جامعه‌ای کو نشود غرق به خون بحر وطن، به در آن جامعه که ننگ تن و کم از کفن است. آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم، ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا درود دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.